بکنید. اما اینو بدونید که مثلا بعضی از خشونت های کارتونی در حقیقت برای رده سنی مثبت 7 سال بلا اشکال هستش. مضافاً به این که ماندگاری خون به روی صفحه نمایش، یعنی وقتی گیمر یا کسی دیگه میکشه خون روی صفحه نمایش میمونه یا نمیمونه، یا به فرض رنگ خون که رنگ قرمز هست یا سبز هست، چون الان بازی هایی که در واقع همون کیت بود که اشاره کردم خون رو به رنگ سبز مثلا نشون میدن، یا اینکه خون رو نمیذارن رو تصویر بمونه، یا اصلا خیلی روی وجهه کشته شدن تاکید نمیکنن، مثل بازی در واقع والینت هارت گریت وار که یک بازی بسیار عالی هستش، استودیو یوبی سافت هم در حقیقت ساختارش یک بازی معروفی هستش که خیلی روی پارادایم کشته شدن تاکید نره، بیشتر به پیشبرد داستان در حقیقت تاکید میکنه. یا مثل بازی ایرانی که شما فهمیدید، مثل بازی ایرانی دلاور که تو این بازی وقتی کیت مود رو در حقیقت انتخاب میکنن این نمایش خون رو در حقیقت ندارن دیگه. این تیپ کارها تو حتی بازی اکشن میتونه اتفاق بیفته. در مورد بازی های دیگه که خب اصلا خشونت و این مسئله ها رو در حقیقت نداشته باشه و ذائقه سازی برای گیمر اتفاق بیفته هم، خب باید بگیم بازی های ایران تو حوزه بازی موبایلی من میگم خوب در حقیقت کار کردن و عمل کردن. نمونه بارزش میتونیم بازی کویز آف کینگ، باقلوا، آمیرزا، بازی هایی که بالاخره تعداد گیمرای بالای داره و خوب هم تونسته گیمر بگیره و جانش هم تیری وی او پازل در حقیقت.
خب خوشبختانه پاسخ شما مبتنی هر این هستش که در کشور ما بومی سازی شده بازی های جذاب برای خانواده و فرزندان که فاقد خشونت در واقع خطرناک یا نامناسب هست، اینجای خوشبختی داره که تلاش شده. از سوی دیگه شما اشاره فرمودید الگوهایی برای انتخاب بازی وجود داره، خانواده ها میتونن برن توی اون طبقه بندی خاص و به نظرشون بازی ماجراجویی، بازی کمتر خشنی برای خانواده هاست که میتونن بازی کنن. یه فرصت از فرما میگیریم، برمیگردیم و با سرکار خانم دکتر حمیرا آزادمنش راجع به جنبه های روانشناسی به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
سلام، روزتون بخیر. در مورد بازی های کامپیوتری که باعث میشه بچه ها به خشونت کشیده بشن، این درست هستش به خاطر اینکه بچه ها با اون بازی که انجام میدن، با اون افرادی که در بازی هستن، اون انیمیشن ارتباط برقرار میکنن و همداد پنداری میکنن و اونو در زندگی واقعیشون پیاده میکنن. بهتره که بازی کامپیوتری طوری ساخته بشه که خشونت درش نباشه، راه و روش مسالمت آمیز رو بهشون یاد بده، زندگی رو به اونها یاد بده و اونها با اون همداد پنداری اون به زندگی واقعی ایشون بیارن. این نظر من بود. متشکرم، شما روزتون خوبی باشه.
سپاسگزارم هموطن عزیز که با برنامه تماس گرفتی. دغدغه شما ستودنی هست، همین که مایل هستید که فضای زندگی خودتون و فرزندتون یک فضای آرام باشه. روانشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر حمیرا آزادمنش، مدرس دانشگاه هنر دانشگاه و روانشناس تربیتی و مشاور خانواده، به شما توضیح خواهند داد که تا چند باید نگران باشید. آیا این دوره گذراست یا که نباید همچنان نگران باشیم که در سالهای آتی هم بچه این خشونت رو به خودش خواهد؟
بله، همچنان باید نگران بود. ببینید، ما اولین چیزی که برای خانواده ها توصیه میکنیم مانیتورینگ هستش. در واقع باید نظاره‌گری اتفاق بیفته و کنترولینگ بر روی بازی هایی که قراره در این ظرف تفریح ریخته بشه. بازی هایی که لزوماً جنبه حتی ممکنه یادگیری هم نداشته باشه، جنبه فان داشته باشه، برای اینکه بچه لحظاتی رو فارغ از مسائل خاصی که آزاردهنده هست طی بکنه. نیاز به تفریح که معمولاً قربانی نیاز به پیشرفت میشه، مخصوصاً در جامعه ما که ما کم نداریم آدم های کمالگرایی رو که برای رسیدن به آنچه که میخواهند و اهدافشون و آرزوهاشون تفریح رو کنار میگذارن و این خودش ترویج خشونت هست. پس بنابراین کمالگرایی چیز بدی نیست، میتونه رشد ایجاد بکنه، ولی فریبنده که بشه میتونه آزاردهنده بشه و فرد رو اتفاقا دچار یک خشم درونی بکنه. فردی که دچار یک خشم درونی میشه، اول از خودش خشمگین میشه ولی متوجه نیست، بلکه بخش ناخودآگاه وجودش بهش میگه که به دیگران آزار برسون، برو به خانوادت آزار برسون، برو به جامعت آزار برسون، اصلا همه رو مقصر اعلام بکن، بگو مقصر والدین من، مقصر خانواده من، مقصر جامعه من، مقصر دولت، مقصر چه هست و همه اینها. بنابراین ما باید جلوی این خشم درونی سرکوب شده رو با بازی بگیریم، بازی هایی که خوشایند باشه. یادمون باشه نباید بازی هایی رو ترویج بکنیم که خشونت رو تبدیل بکنه به یک عادت.
من همینجا میخوام از صحبت شما وامگیری کنم، بهتون برمیگردم. بازی های بومی سنتی ما که تو کوچه ها برگزار میشد معمولا بازی زرد و خوردی بود، یعنی تازیانه بود، چوبی بود، ضربه لگدی بود مثلا بچه ها، و به قول قدیمی بازی اشکنک داره سرشکستنک. اما تو خلال همین بازی های پرخوشونتی که ظاهرا تو کوچه بود، بچه یاد میگرفت قوی باشه، یاد میگرفت از پس حق خودش بر بیاد، نذاره زیر گریه. اما امروز همون بازی رو میخوایم با بچه‌ها بکنیم، میگیم نه نکنیم چنین کاری، واسه بچه خطرناکه، بعد میفرستیم پشت دستگاه رایانه
که
خطرناکتر هست.
بله بله.
یعنی در واقع اونجا بدنش خراش میخورد، بعد از دو روز خوب میشد، ولی اینجا روحش خراش میخوره که تا سالها ممکنه یک اثر بسیار منفی داشته باشه.
بله.
ما باید، من فکر میکنم شاید یه رویکرد مجدد بازگرداندن کوچه ها به بچه ها و ایجاد فرصت بازی های بومی میتونه کمک بکنه.
اونجا چیزهای دیگری هم ترویج داده میشد، مثل همکاری، مثل تعاون، مثل انسان دوستی.
خشونت کنترل شده بود، قانونمند بود در صورت،
و افراد اگر که خشونت میورزیدند احساس گناه متناسب میکردند و این قاعده هست و پایه اخلاق و وجدانمندی شکل میگرفت. بنابراین اگر الان ما با افرادی مواجه هستیم که وجدان ندارن، به راحتی با آبروی انسان‌ها بازی می‌کنن در شبکه‌های اجتماعی و یا اخلاقیات رو رعایت نمی کنند، ماحصل پرورش یافته چنین بازی های رایانه ای هستند. و الا ما اگر وجدان داشته باشیم و اخلاق داشته باشیم که اون رو می تونیم در بین جماعت و اجتماع یاد بگیریم، و من داشتم می گفتم که نسبت هم اشاره می کنه و میگه فرهنگ شرق مبتنی هست بر روابط اجتماعی، یک حلقه هست جهان که آدم ها در اون حلقه با هم ارتباط پیچیده ای دارند و دائما تغییر می کنند و خودشون رو به نفع روابط اجتماعیشون حتی تغییر می دن و ساختار اندیشه ورزیشون هم متناسب هست با این روابط پیچیده ای که در به اصطلاح جامعه شکل می گیره. بنابراین ما بازی ها رو میتونیم به این سمت سوق بدیم. اگر الان بازی که وارد میشه بازی هست که نابسته هست به فرهنگی که بچه من داره درش رشد پیدا میکنه، بزرگ میشه، خب ماحصلش قطعا خشم و پرخاشگری خواهد بود. چرا؟ چون طبیعی هست تعارض ایجاد میکنه. یعنی فرد میگه که من اینجوری بزرگ نشدم، اندیشه من، الگوهای اندیشیدن من، اندیشه ورزی من به گونه ایه که میگه انگار اون یکی هم مهمه و من در ارتباط با اون یکی دارم شکل میگیرم. ببینید خیلی مهم هست، در فرهنگ غربی رفتار انسان مبتنی هست بر شخصیت خودش، اما در فرهنگ شرقی رفتار انسان هم مبتنی بر شخصیت خودش هست، هم موقعیتی که در اون رفتار داره شکل میگیره، و یه چیز مهمتری هم هست و اون تعامل بین موقعیت و شخصیت هست. اونجا یه چیزی داره شکل میگیره که نگاه کلگرایانه هست، که از این نگاه کلگرایانه در واقع میتونیم بگیم معانی جدید هم برساخته میشه.
البته خب خانواده های مفاهیمی سخت دریافت میکنن. بله. یه مقدار ساده تر صحبت بفرمایید.
ساده ترش اینه که ما نباید تعارض رو ایجاد بکنیم، یعنی باید چیزی رو وارد این جامعه بکنیم که بتونه با نوع نگاهی که این بچه درش تربیت شده همخوانی داشته باشه. اگر این همخوانی وجود نداشته باشه، بچه دچار تعارض میشه و رفتارهای خشمگینانه از خودش نشون میده، و ما نباید اونو کاری بکنیم که به این خشم عادت بکنه. یعنی مثلا بگیم که الان اینجا دیگه سبز شد خوبه مثلا، و بعد این بچه بعد که در واقع وارد جامعه میشه میگه خب این که چیزی نیست، یه ذره من مثلا فقط اینو اذیتش کردم، یه ذره آب روش رو بردم، یه ذره کشتمش، کاری نکردم. که یعنی عادت کردن به این خشم هم پدیده‌ای هست که باید بهش توجه بکنیم. بازی میتونه خوب باشه به حدی که منطقی ازش استفاده بشه. اگر وابسته بشه بچه به بازی و اعتیاد بیاره، میتونه زمینه پرخاشگری، انزوا طلبی، افسردگی و احساس تنهایی ناکارآمدی رو ایجاد بکنه.
سپاسگزار از شما سرکار خانم دکتر آزاد منش، اتاق فرمان در خدمت شما هستیم با برنامه هشتگ گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو.
من خودم هم حس میکردم یه جوری شدم، متاسفانه متوقف شدم،
از اون تیکه ها دور میشم،
اومده بیرون میخواست من رو بکشه.
من با اونا جنگیدم، بعضی وقتا نمیتونم بخوابم،
تو خود خونه که اجازه نمیدم،
بعضی فکر میکنن جذابه ولی جذاب نیست،
مغزم اون قشنگ اثر زد،
صحنه های بدم دار.
به هر نوع فعالیت جسمی و یا ذهنی هدفدار که به شکل فردی یا گروهی انجام شود و برای فرد لذت و در نهایت آسودگی به همراه داشته باشد بازی میگویند. حین بازی فرزندانمان قادریم نقاط قوت و ضعف آنها را دریابیم. اینکه آنان تمایل به فرمان دادن دارند یا فرمان بردن، به تهاجم متمایلند یا تسلیم، اجتماعیان یا منزوی. دکتر کونانی، کارشناس فضای مجازی:
اصولاً بازی، سرگرمی و تفریح در تکوین و رشد شخصیتی کودکان نقش مستقیمی داره. یعنی هیچ روانشناس و جامعه شناسی نیست که ضرورت بازی کردن و تفریح و سرگرمی رو برای کودکان درک نکرده باشه یا بر اون سعه نگذاشته باشه.
دکتر لبیبی، جامعه شناس:
شخصیت ما، یعنی جامعه پذیری که برای ما اتفاق میفته، ما از دوران بچگی یاد میگیریم که تو جامعه چجوری زندگی بکنیم، رفتارهای اجتماعی چگونه باشه، خیلی از اینا در خلال بازی ها شکل میگیره.
فوتبال بیشتر دوست دارم.
بازی تفنگی خوشم نمیاد.
سن جنگی باشه ولی نه اونقدر که مثلا آدمو بترسونه.
زد و خورد حالا مثلا کشتیکج و اینا خوشم میاد.
هیجان انگیز.
موتوری و ماشین و اینجور چیزا.
بازی پلیسی و ماشین بازی دوست دارم تا جنگی.
شما تو مهد کودکان نگاه کنید، جایی که بچه‌ها کنار همن، مثلا یه بچه وقتی یه بچه رو هول میده، عکس العمل اون چیه؟ اون با این چیکار میکنه؟ بعد این یاد میگیره که این رفتار بد بود، نباید این کار رو انجام بده.
به موازات ضروری بودن بازی برای کودکان، در طول تجربیات تاریخی بشر مدل‌ها و گونه‌های مختلفی از بازی رو تجربه کرده.
اگه منظورت از بازی کامپیوتری
GTA، گاد آف وار و اساسین کال آف دیوتی، رزیدنت اویل با زامبیام،
بیشتر این بازیایی که دوست دارم ماینکرافت،
روتشت چلنج، جلس آف آس، مورتال کومبت،
کانترم تو لپتاپ آب تیم بعضی موقع بازی میکردم.
بازی های سنتی و یا به تعبیری بازی های حقیقی و قدیمی، بازی هایی بودن که عمدتاً وجه جسمانی اونها غلبه داشت، یعنی بیشتر با فعالیت جسمانی عجین بودن. دویدن، نشستن، برخواستن، بالا و پایین پریدن، اینها عناصری بود که در بازی مشهود و محسوس بود. در دوره زمانی بازی‌ها یه ذره تغییر و تحول پیدا کرده و ابعاد نرم افزاری گرفتن، چیزی که امروزه در دنیای مدرن به بازی‌های رایانه‌ای یا آنلاین موسوم است.
دکتر معتمدی، روانشناس:
شما وقتی وارد بازی خشن میشه، صرف از اینکه که روحیتون خشن میشه و میبینی هرچی آدم ها رو داری میکشی، داری جایزه میگیری، نمیدونم به وسیله اون کشتار داری مثلا یه ماشین میخری، اینطوریه دیگه، جوایزش شکلیه دیگه، جون خودت زیاد میشه، خودخواهی تو رو زیاد میکنه اصلا. آقا هرچی بیشتر آدم بکشی، عمر تو بیشتر میشه.
بازی های دست جمعی رایانه‌ای تأثیر مخرب بسیار کمتری از بازی های فردی دارند و تأثیر مثبت آنها روی روند اجتماعی شدن فرزندان ما بیشتر است. اغلب بازی ها زمانی مخرب خواهند بود که کودک به تنهایی برای ساعات طولانی در آن غرق شود.
سپاسگزار از اینکه با برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. ما صدای بچه‌ها رو شنیدیم. اسم بازیایی می آوردن که حتی مثلا اینقدر به گوش ماها غریبه است، چون اصلا در کانون توجه ما نیست، اما بپذیریم ذهن و روان بچه‌های ما پر شده از نام‌هایی که می‌دونیم به خودش خطر داره، چون واقعا اینها هیجانات عجیب و غریبی رو داره که اثرش رو در جامعه می‌بینیم. وقتی آمارها رسما نشان می‌دهد که یک چهارم جمعیت پایتخت نیاز به مشاوره روانی دارند، یه بخش عمده‌اش نوجوان‌هامون هستند که تحت تاثیر این بازی‌ها قرار گرفتن. ما در بخش پیشین سرکار خانم دکتر یه صحبتی راجع به اهمیت تراجم بازی‌های بومی سنتیمون دادیم که خشونت توش در واقع کنترل شده است. کارشناسانی که در بخش قبلی صحبت کردن، آقای لبیبی، آقای کنانی، هم اشاره کردن که بازی‌ها فی نفسه بد نیستن، اما اثرات مخربی که امروز از طریق فضای مجازی برمون می‌ذارن، اثرش دقیقاً روی آمار جرم و جنایت و مسائلی که در جامعه هست شاهد هستیم. دیدگاه حضرت عالی به
من بله همین شده. مسئله که من مطرح کردم که ما کاری نکنیم که خشونت جنبه عادت پیدا بکنه و عادی بشه. ممکنه فقط این از طریق بازی نباشه، مثلا از طریق نشان دادن صحنه‌های خشنی مثل مثلا اعدام انسان‌ها یا رفتارهای خشونت آمیز که ما الان به وفور در شبکه‌های مجازی می‌بینیم خیلی بده. اینها هم در واقع شاید کارکردشون بدتر از بازی باشه، بازی های خشن باشه، چون که داره ترویج میده خشونت رو و عادی میکنه خشونت رو. یعنی افراد دیگه براشون مهم نیست، چایی بر میدارن میرن و صحنه اعدام تماشا میکنن و این خیلی ناخوشایند هست. اما من چون الان ما قطعا نگاه صفر و یک نباید داشته باشیم ما به بازی، این که بگیم که بازی ها بد هستند و اینها یا نه کاملا خوب هستند و ما همه جورش رو توصیه بکنیم، نه، بازی هایی رو باید ما ترویج بدیم در جامعه، اما خصوصا جامعه فعلی ایران که به قول شما درصد بالایی ممکنه سلامت روانی نداشته باشن و این طبق آماریست که معاون وزارت بهداشت اعلام کرده بود. خب ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. چرا ما بازی رو یک تهدید به حساب بیاریم؟ ما میتونیم بازی رو یک فرصت به حساب بیاریم و بتونیم ظرف نیاز تفریح فرزندانمون رو به نحو درستی پر بکنیم که در این حال براشون الگوهای مناسبی هم برای رفتارهای اجتماعی بعدیشون باشه. پس بنابراین ما میتونیم بازیهایی رو ترویج بدیم که یه جنبه‌های از هیجانات رو داشته باشه،
یعنی اون روحیه جمعی بازیهای سنتیمون توش باشه.
بله،
بازیها
جمعی
باشد.
باشه، روحیه تعاون و همکاری باشه، همدلی رو ما آموزش بدیم در بازیهامون به جای اینکه بکشیم و حالا مثلا نهایت کاری که خواستن بکنن اینکه خون رو حبس کردن. من موافق نیستم با این، چون
ذات ماهیت خون خونه برسه.
بله، چون این عادی سازی میکنه این مسئله رو و به جای اون ما باید بتونیم اون هیجانی رو که خداوند در ما آفریده به نام هیجان عشق و مهربانی و مهرورزی رو که جامعه کنونی ما واقعا نیازمند اون هست و واقعا الان مثل یک کبیر تشنه، کبیر خشک میمونه که نیازمند آب حیات هست و باید این مهرورزی رو ما در این بازی هامون، این که چگونه می توانیم نجات بدیم آدم های دیگر رو و چگونه می توانیم گذشت بکنیم، ما روحیه بخشش رو متاسفانه نداریم الان، خیلی کم داریم. نمیتونیم صفر رو یک نگاه بکنیم بگیم نداریم، ولی کم داریم. آدم‌ها نمیبخشن همدیگر رو. علت بسیاری از مشاجرات خانوادگی این هست که آدم‌ها روحیه بخشش ندارن، روحیه جنگجویی دارن، روحیه خشونت ورزی دارن، روحیه انتقامگیری و انتقام طلبی و انتقامجویی دارن. ما باید در بازی‌هامون اینها رو از بین ببریم، این روحیه‌ها رو، بلکه ترویج بدیم بخشش رو، محبت رو، عشق ورزی رو، فداکاری، نوع دوستی، انسان دوستی و قدردانی و سپاسگزاری، چیزی که خیلی کمه.
درست.
و آدم ها سپاسگزار.
خب متشکرم. چون حدودا 5 6 دقیقه فرصت داریم، میخوام سوال بکنم. آیا مثلا فراخوان دادن آقای مهندس برای اینکه نوجوان ها خودشون مثلا ایده هایی برای بازی ها بدن که در واقع همینا هم هیجان لحاظ شده باشه، هم سلامت، همون صحبت تا که خانم دکتر اون روحیه جمعی همدلیه.
حالا من یک سری مطالبم در حقیقت مونده،
ششتم ما 53 دقیقه با خدافزی کنم، 54 بعد بدیم به آنتن، من سکوت
حالا
میکنم.
این سلامت باشید. این که فراخوان داده باشن رو من به شخص نه خیلی ندیدم، ولی خب این که نوجوانا وارد کار شده باشن و شروع به بازی سازی کرده باشن، اتفاقای افتاده در حد استارتاپ های در حقیقت. من میخوام از این فرصت اگه اجازه بدید استفاده بکنم. ببینید، ما با مسئله که مواجه هستیم که حالا زیاد تکرار شد، صفر و یک نباید ببینیم، پژوهشگران تو حوزه خشونت خیلی کار کردن، مخصوصا تو کشور امریکا. در حقیقت یک دسته میگن که روانشناسا مخصوصا میگن بازی ها اثر مستقیمی داره، خشونت در بازی اثر مستقیمی داره رو تکرار خشونت در دنیای واقعی. در حقیقت یه عده موافق این هستن و یک عده مخالف این هستن. هر دو دسته هم نقدهایی بهشون بله وارد است، در خصوص روش تحقیقشون یا اینکه طبیعتا نمیتونن اون جامعه آماری رو و مشاهداتی که داشتن رو در حقیقت بست بدن به کل جامعه آماری. در حقیقت این چالش وجود داره، به عنوان جنبه‌ای دارم این عرض رو میگم. اما اون چیزی که بهش رسیدن، همونطور که خانم دکترم فرمودن، این هستش که تو بازی‌ها عادی سازی خشونت صورت میگیره و حساسیت زدایی، چه در خصوص انجام یک کار خشن یا تماشای یک صحنه خشن تو بازی‌ها وجود داره. البته در خصوص اون بازی‌هایی که مثل کال آف دیوتی، مثل کانتر، مثل گاد آف وار، مثل دوم، اینا بازی خشنی هستن، همه دنیا هم میدونن خشن هستن.
البته چیز داشته باشیم، تعریف خشونت در کشورهای مختلف دنیا فرق می‌کنه. موضوع در کشور ما یک رفتار ممکن خشونت تلقی نشه، ولی یک گروه های بگه چه رفتار خشنی. درسته؟
بله. من اینو گذاشته بودم حسن خطاب عرض بکنم به بهانه برنامه شما. من دیروز یک کتابی رو که چند وقت پیش گرفته بودم
اگه کتاب خوبی است برای معرفی به خانواده هم
بفرمایید. بکنم. البته کتاب شاید بیشتر به درد خانم دکتر و البته خانواده هم که ریزبین هستن میتونن به این مسئله دقت بکنن. یک کتاب رمان نوجوانان هست در خصوص فاجعه‌ای که توی کشور آمریکا اتفاق افتاد. همه ما شنیدیم که تو آمریکا تالا بارها شنیدیم که بچه‌ها دست به تفنگ میشن، تو مدرسه تیراندازی میکنن و حتی خبرش چند وقت پیش اومد کوله پشتیای اومده که زده گلوله هستن. یا حتی من دیروز خوندم که مدارسی درست شده که مثلا در مورد در حقیقت در خصوص این تیپ آسیب ها بازدارنده باشن و یه همچین مسئله. تاد استراسر در حقیقت تو این رمانش که فاجعه در دبیرستان میدل تاون هست و نشر افق هم در حقیقت که خب انتشارات معروفی هستش، این کتاب کار کرده به یک واقعه پرداخته. من خواستم اینو آخر بگم ولی خب اینو میگم بعد اون مطلب آخر
هم
بسیار خب. واقعه به خاطر تیراندازی در حقیقت و گروگانگیری دو تا از نوجوان هست به نام گری و برندان در حقیقت مدرسه میدل تاون توی امریکا در حقیقت. علت مختلفی رو اومده ذکر کرده، یعنی مصاحبه کرده با دوستان، معلمان و کسایی که در حقیقت توی صحنه حادثه بودن، مثل مثلا وضعیت اجتماعی و روانی، مثل کم محلی به این دو تا دانش آموز، مثل طلاقی که پدر از مادر یکی از دانش آموزا گرفته بوده، مثل تحقیر شدنشون تو مدرسه، کمبود عاطفه، خود کم بینیشون، یا حتی گوش دادن به موسیقی راک در حقیقت، یا حتی بازی رایانه‌ای، انجام بازی رایانه توسط این دوتا در حقیقت. علت مختلفی از ذکر از زبان کسانی که شاهد حادثه بودن و با این دو نفر زندگی کردن اتفاق افتاده، ولی نمیشه بگیم که تنها عامل حادثه انجام بازی رایانه‌ای بوده. مثلا ذکر یه خاطرهشو مثلا من ذکر میکنم، برندان دیوانه بازی کامپیوتری بود، آنها فقط بازیایی که پر از تیراندازی بودن، ولی خب خیلی از بچهای دیگه هم این بازی‌ها رو می‌دیدن اما کاری رو که او می‌کرد انجام ندادن. یه روز که من و گری و برندان در واقع دو تا از قاتلان بودن، فاعلان حادثه، که گری خودکشی میکنه آخرش و برندان رو بچه‌ها می‌ریزن سرش و انقدر می‌زننش که تو کما میره. این واقعی هست، داستان نیست.
بله، چون زمان خیلی اندک هستش.
در نهایت می‌خوام اینو عرض بکنم که این کتابی که توصیه در واقع اسمش رو خوندم،
لرزش صدایی که دیدید بخاطر اینکه دست مهندس خورد به پای میکروفون و این لرزش به خاطر
اون خواهش می‌کنم که این اتفاق افتاد. این کتاب رو پیشنهاد میکنم، حالا
بسیار خوب
بخونید و نتیجه گیری خوبی بکنید. فقط مسئله آخرم نیستش که
مهندس جمشیدی میخواهم بگوید اصرار نکنید که فقط بازی های کامپیوتری خشونت ایجاد میکنن. بلد. در ارتباط با سایر عوامل تربیتی زندگی ممکن است عامل بروز خشونت رو بیشتر رو
ما ضعف قانون داریم. بازارمون بازار یله هستش، یعنی چیزی که تو کشور دنیا ممنوعه، تو آمریکا کال اف دیوتی ممنوعه برای فروشش به زیر 18 سال، تو ایران خیلی راحت این اتفاق میفته.
خلای قانونی هم باعث شده که این بازی تاثیر بذاره. خانم یک جمله کوتاه.
من فقط مکانیزم عمل پرخاشگری رو میخوام فرآیندش رو توضیح بدم و اون این هستش که فرد وقتی که بازی پرخاشگرانه رو انجام میده، نمادسازی میکنه، این رو در درون خودش درونی سازی میکنه و در موقعیت مشابه که قرار میگیره این رو بیرون اندازی میکنه. پس بنابراین طبق یه همچین مکانیزم روانی در واقع پرخاشگری ترویج پیدا میکنه. حالا اگر در یک موقعیتی قرار بگیره که شبیه به اون موقعیت باشه، حتما این بیرون اندازی اتفاق میفته و یا حتی ممکنه به خاطر تحریفی که در ذهنش صورت میگیره بزرگ نمایی یا کوچک نماییش بکنه، دید ببینه و یا نمی بگیره.
بله، به قول حضرت مولانا این جهان کوه هست و فعل ما ندا، بر اساس هر آنچه که بکاریم درو میکنیم. بچهای ما اگه فیلم خشونت آمیز ببینن، خشونت رو در جامعه نشان خواهند داد، این بی تردید خواهد بود. گرچه نمیخوایم حکم کلی صادر کنیم، اما واقعیت این است که در معرض خطر بازی های رایانه خشن قرار گرفتن بچه ها، احتمال بروز خشن خشونتشون رو بیش از پیش خواهد کرد. این موضوع برنامه ما بود در هشتگ گفتگو، بالا رفتن دوز خشونت با بازی های رایانه خشن. میهمانان گرانقدر این برنامه سرکار خان دکتر همیر آزادمنش، مدرس دانشگاه، روانشناس تربیتی و مشاور خانواده و از پیشگامان تدوین کننده پرسشنامه بی موبایل هراسی بوده. همچنین جناب آقای مهندس مرتضی جمشیدی، پژوهشگر فضای مجازی، تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بهریه هستند. آیتم های این برنامه رو سرکار خانم شعار تهیه کردن، عنوان های برنامه و جناب آقای معین خانی زاده صدابردار محترممون هستن. من فرهاد اسماعیلی هم افتخار داشتم در خدمت شما باشم. خدا نگهدار تا یک شنبه دیگر و گفتگوی خانوادگی دیگر پیرامون فضای مجازی.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه هشتگ گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. در بین آفریدگان انسان ویژگی بسیار ممتازی داره که در بین همه موجودات به او برتری بخشیده. از منظر قرآن کریم، انسان به منظور امتحان و آزمایش که زمین ساز سعادت حقیقی اوست، پا به این جهان گذاشته تا با حسن اختیار خیش طریق عبودیت خداوند رو برگزیده و طی کنه و از این رهگذر به مقام قرب الهی و خلیفت اللهی نائل بشه. خداوند در قرآن کریم انسان رو به واسطه نیروی عقل و اندیشه بر دیگر موجودات برتری داده و به وی کرامت ذاتی بخشیده است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید مجتبی موسوی لاری رو در باب جایگاه انسان در هستی می‌شنوید.
یه وقتی چند سال پیش سری به اتفاق یکی از دوستان به خارج از شهر زدیم، رفتیم بیرون از شهر. صبحی بود، خارج از شهر یه چند تا درخت بود. بنده به اون آقا گفتم شما ماشین نگه دارید، من برم زیر اون درخت و در سایه درخت چند دقیقه خودم بشینم تنهایی. بیشون استاد یه گوشه و من رفتم در سایه درخت نشستم. در همین بین که کسته بودم یک مورچه از کنار دستم عبور کرد. من خطاب کردم به این مورچه، بهش گفتم بیست. بیدم نیستد. گفتم برگرد به سمت من. بیدم اصلا محل نمیذاره. هرچی گفتم بیمتنا نکرد، داره در مسیر خودش بی خیال حرکت میکنه میره. خب اینجا بود که حالا بنده به حقارت خودم اعتقاد داشتم، اما اینجا جایی بود که من با تمام وجود حقارت خودم رو لمس کردم. با تمام وجود پیش خودم فکر کردم، گفتم وقتی که خواست من و اراده من تو این عالم و در عرصه هستی به روی یک مورچه اثر نداره، پس من در این عالم چه کارم؟ هیچ، هیچ و همینقدر بس که هیچ.
وقت شما بخیر باشه ان شاء الله دوستان عزیز شنونده. خیلی متشکرم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه‌ها از این شبکه رادیویی همراه ما باشید. دو خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان گرامی است. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 27,86-10,35 هم تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. ما صدای پرمهر شما هموطنان گرامی رو بشنویم. اگر نظر، پیشنهاد